که میریم به منزل شخصیت فکور و اندیشمند آقای دکتر اسماعیل نوریالا پیام، شاعر، منتقد، نویسنده، نظریه پرداز، شخصیتی که من یه سی روزه مثلا شاید 30 برنامه بهش مصاحبه کردم، گفتگو کردم که جالب بود سیر تحول و تطور در شعر فارسی که هواخواهان زیادم پیدا کرد این گفتگو. و دکتر نوریالا خاطرات خودش رو تیه یه مثلا 50 سال یا 40 اندی سال دیدار و دوستی با شخصیت‌های بزرگ ادبی ما، همه شعرهای بزرگ، نویسندگان بزرگ، شاملو، فرخزاد، جلال آل احمد، نمیدونم حشرودین هم میشناسی های دکتر نوریالا؟ درود بر شما، یه سلام اول بکنیم به شما.
خدمت شما و همکاران و عرض کنم که شنوندگان برنامه‌تون و آغاز کار این رادیو رو خدمت دوست عزیزم آقای هولاکویی و حضرت عالی و دیگر دوستانمون تبریک عرض میکنم.
عرض بازگذار از شما و خوشحالیم که در نخستین روز با شما هستیم دکتر نوریالا. همیشه بودن با شما برای من مختنم بوده، واقعا میشه درس‌های بزرگ گرفت از شما، تجربیات شما خیلی کمک میکنه به شناخت بیشتر دوران قبل از انقلاب، مخصوصا در جامعه روشن فکری. خب امروز میخوام یک سوال همیانی، یک سوالی از با آقای دکتر نوریالا در میان بگذارم که توی 30 اندی سال کمتر فرصت کردیم راجع به چنین مسائلی حتی فکر بکنیم. دکتر نوریالا، زیباترین شعری که در زندگیت خوندی چی بوده؟ رمال چی بوده؟
عرض کنم که آخه بستگی به این داره که آدم در تلاطماتی که در زندگیش داره هر زمانی بالاخره یک گرایش هایی پیدا میکنه و یک آثاری براش زیباتر میشن. بنابراین من نمیتونم یک دونه تک شعر رو انتخاب بکنم و بگم که این بهترین شعریه که من در زندگیم خوندم، ولی 5-6 تا شعر رو میتونم نام ببرم که روی شخص من هم از لحاظ اندیشه و هم از لحاظ صنعت شاعری عرض کنم که اثر فراوان داشته است.
چقدر عالی. خب اونها کدامند؟
من همونطور که شما خودتون به حال با زندگی خانوادگی و آشنا هستید و میدونید که مادر من شاعر بود و اهل شعر، او حتی قبل از اینکه من به دبستان برم من رو با شعر فارسی آشنا کرده بود و خودش البته عرض کنم که شیفته شعر حافظ شیراز بود و اکثرا عرض کنم که شعرهای او رو زمزمه کرد برای اون میخوند، علاوه بر شعرهای دیگهی که او دوست میداشت. ولی برای من این تأمل او بر روی عرض کنم که شعر حافظ خیلی اثرگذار بود، به طوری که وقتی که من خودم شروع کردم شعر گفتن و شعر کلاسیک گفتن که مثلا تا 17-18 سالگی من ادامه داشت، اگرچه من از کنم که غزل و قصیده و از کنم که مثنوی و این چیزا هم میگفتم، اما دلم پیش حافظ بود و بسیار حافظ رو دوست می داشتم. یادم میادش که یکی از اولین غزلیاتی که از حافظ در ذهن من موند و اغلب با خودم زمزمه می کردم مثلا در دوران آغازین دبیرستان به خصوص، غزلی بودش که این گونه شروع می شد، درست یادم بیاد که دلم رمیده شد و غافلم من درویش که این شکاری سرگشته را چه آمد پیش. خیلی این غزل من رو میگرفتش که هم از لحاظ بازی که در زبان میکرد و وزنی که انتخاب کرده بود، در این حال این که بین من و دل یک فاصله مینداخت و یک نوع استقلالی رو به قلمرو دل میداد که دل کار خودش رو میکنه و منه عرض کنم که غافله از آنچه که در دل رخ میده. بنابراین وقتی که میگه دلم رمیده شد و غافلم من درویش که این شکاری سرگشته را چه آمد پیش. خود این تعبیر شکاری سرگشته برای من اصلا تکندهنده بود، یعنی اینکه دل خودش رو به اون پرنده شکارچی عرض کنم که تشبیه میکنه که همینطور سرگشته و سرگردان میگرده رو هوا که شکار پیدا کنه، اما یه جا عرض کنم که کارش ساخته میشه و رمیده میشه و این شاعری که خود رو درویش در اینجا به معنی عرض کنم این که دارای هیچ تعلقی نیست غافل است از اتفاقی که افتاده، این خیلی من رو گرفته. حالا همین جا اگر من اجازه بدید من یک پلی بزنم، یادمه که
ببینم مثلا زبانی که این شعر رو میخوندید اون احساسات عاشقانه هم پیدا کرده بود نسبت به کسی تعلق خاطری داشتید یا هنوز نه؟
چرا نمیشه
آه خب دوران عاشق میشگی بوده پس خب
یادم اینه این بیت دومش هم بذاریم براتون بخونم آنه که افتاد تا بیت اولش واقعا تکان دهنده است. میگه دلم رمیده شد و غافلم من درویش که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش. چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم که دل به دست کمان ابرویست
کافرکش.
از کنم که یادمه که وقتی که مثلا اوائل دهه چهل که مثلا من 21 سالم بود با عرض کنم که سیاوش کسرایی آشنا شدم، یه شبی رو رفته بودیم در یه میخانه نزدیک عرض کنم که سفارت انگلیس اومرا توی حالا اسمشون همه یادم رفته، اونجا یه میخونه بودش که شبا روشن فکرها جمع میشدن، این حرفا بحث ارز کنم که اعتقاد و این حرفا شد که آدم به حال به یک سری اعتقادات رسیده و باید محکم بیسته. یهو سیاوش به من گفتش که تو این شعر حافظ شنیدی که میگه چو بید بر سر ایمان خیش میلرزم که دل به دست کمانم رویز کافر کیش. و بعد شروع کرد که درسته که ما چه از لحاظ سیاسی چه از لحاظ فکری و فلسفی به یک سری از مسائل ایمان میاریم، اما در این حال چو بید بر سر ایمان خیش میلرزیم. و من خیلی خوشم آمد از این که یه آدمی که سیویل تودهی داشته و عرض کنم که خیلی محکم حرف میزد این حرفا، یه مرتبه اینجور سفره درش رو برای من باز کرد و راجبه ارز کنم که این که چوبید بر سر ایمان خیش می لرزد سخن گفت. و حال این غزل یکی از غزلیاتی بوده که توی زندگی من خیلی بازی کرده، شاید مثلا هر بار که بهش مراجعه کردم یک نکته دیگه رو توش پیدا کردم که در خانش های قبلی درکش نکرده بودم. مثلا همین بیت بعدی این غزل میگه که خیال حوصله بحر میپزد، هیهات چه هاست در سر این قطره محالندیش. ببینید در اینجا داره میگه که یه دونه قطره میخواد که دریا رو بفهمه، اما اگر که بره متصل بشه به دریا که دیگه قطره نیست که دریا رو بفهمه،
دیگه دریاست.
در نتیجه تا موقعی که قطره است محال‌اندیشه.
درست.
خیال حوصله بحر میفزد، دلش میخواد که دریا رو درک بکنه، اما هیهات چه هاست در سر این قطره محال‌اندیش. بعد با این تعبیر اونجا شکاری سرگشته این بر قطره محال‌اندیش واقعا تکندهنده بودش. بعد میتونم بگم که این اولین شعری بودش که توی من حک شد و بسیاری از مسائل رو روز به روز برای من روشن میکردش.
حالا خب سوال اینه که اگر شما به اون ظرافت های دوران عاشقی نرسیده بودید و دل چنین حساسی هم نداشتید، آیا باز هم همین درجافت از شعر حافظ داشتید؟ یعنی اینقدر این شعر رو شما اثرگذار میشد؟ به نظرم نه، نیست. یعنی حتما آدم باید در
ببینید من این شعر رو یک شعر عاشقانه نمیبینم، من این رو یک شعر فلسفی میبینم و در مورد اینکه یک اندیشمندی عرض کنم که یه جایی گیر میکنه در این حالی که با تمام وجودش به این قضیه ایمان آورده، اما چو بید بر سر این ایمان هم
میلرزه،
عرض کنم که میلرزه و در این حال اینکه خودش رو یک قطره‌ای میبینه و اون چیزی رو که دل او رو رمیده کرده یک دریا میبینه و خودش رو قطره مالندیش میبینه. اینو میبینید من درش مزه عاشقانه کمتر میبینم تا یک مزه مزاج فلسفی، یک نگاه فلسفی به دنیا.
متوجه.
آدم وقتی که عرض کنم که میره به طرف شعر و شاعری، خود به خود مسئله عاشقی هم وجود داره اون وسط، در اون که شکل
نیستش.
ولی در اینجا برای من مسئله عرض کنم که اینه که یک اندیشمندی به هستی میاندیشه و عرض کنم که اما میدونه که آدم ساخته نشده که واقعیت این هستی رو درک بکنه. آدم قطره محالندیشه، هم زیباییش در اینه که میتونه محال رو تصور بکنه، هم حالا در مقابل زیبایی زشتی نمیشه گفت، هم غمناکیش اینه که نمیتونه اون موقعی که به ادراک میرسه باشه که اون ادراک رو درک بکنه. نمیدونم، یه بازی عجیبه ای همینطور همین شعر من یادمه که مثل که بیت آخرش بود، میگفتش که بران کمر نرسد دست هر گدا حافظ. همین باز میرید یه حسرتی توش هست نمیدسته و اینها. و این مثلا یکی از شعرهایی بود که من رو به شعر تکان داد.
دکتر نوریالا، دکتر فکر میکنید که تو این دوران ما، تو این روزگار هنوز شعر جواب میده؟ جواب بسیاری از این تمنیات درونی ما، من چه فکر میکنم؟ بله، من مثلا بخش عمده از ساعات زندگی و حتی با شعر پر میکنم، یعنی فکر میکنم اگر نبود من قطعا دیوانه میشدم، یعنی تحمل زندگی مخصوصا در اینجا برام خیلی مشکل بود. شما چی؟ شما مثل منی یا نه؟
عرض کنم که من هم البته هیچگاه نشده در زندگیم که از توجه به شعر فارغ باشم. از شما که خب شاعری است و مرتبا من این مجله فردوسی هر بار که میرسه به تنبر اول میریم سراغ شعر شما ببینیم این دفعه چی کشفیاتی کردید و میفهمم کاملا که با زندگی شما عجیب شده. من البته مدت هاست که رغبت انتشار اشعارم رو از دست دادم، نمیدونم چرا، ولی می نویسم، زیاد می نویسم ولی کمتر منتشر میکنم. بیشتر آنچه که از من می تراود در واقع مسائل نظری و سیاسی و این چیزا هست، ولی نه، شعر همیشه با من همراه بوده و فکرم نمی کنم تا آخر عمرم بتونم ترکش بکنم. بیمارستانی برای خوابیدن
در یه گفتگو با هم داشتیم، شما فرمودید که، یعنی قبلا هم نوشته بودید که بعد از حافظ یکی از برجسته‌ترین شعرهای ما احمد شاملوست. میخوام ببینم که هنوز بر سر این قول و سخن خودتون هستید؟
عرض کنم حضورتون که بله، من این رو هم نوشتم هم گفتم که به نظر من بعد از حافظ ما شاعری به بزرگی شاملو نداشتیم، یعنی در طول این از قرن هفتم تا قرن چهاردهم 700 سال هیچ کدوم از این شاعران نتونستند مدرج شعر رو بالا ببرن. حتی خب شاعر بزرگی مثل نیما که سرآغاز عرض کنم که شعر نوع ما هست و تجدید نظر کردن در همه امور شعری، باز اهمیت شاملو رو در تاریخ شعر پیدا نمی کنه. من فکر میکنم انتشار مجموعه هوای تازه شاملو یه حادثه بزرگ تاریخی در تاریخ ادبیات ما هست. الان البته به نظر من ما اون دوران رو پشت سر گذاشتیم، همانطور که دوران حافظ رو هم پشت سر گذاشتیم، نمیدونم بقیه شعرها رو، اما در جایگاه های خودشون این شعرها که در وجدانیات ما، در ذهنیات ما میمونند، عرض کنم که مقام شاملو خیلی مقام مهمیه. من اما قبل از این که به شاملو برسم، البته باید از منزل نیما رد می شدم و در میان اشعار نیما شاعر سخت گویی بود. حتی بعضی وقتا آدم احساس میکرد که این تسلط کافی به زبان فارسی نداره که اونجور که آدم دلش میخواد حرفش رو سلیس و روان بزنه. اما به عنوان یک استاد عرض کنم که شعر سازی یا شعر سرایی، اینقدر تکنیک های مختلفی رو در کارهای خودش ارائه میده که هر شاعری به نظر من نمیتواند از کلاس نیما رد نشه و بگه که من شاعر امروز هستم. در این میانه البته من اولین شعر نیما که خیلی منو گرفت، نیما شعرهای خیلی بزرگی داره مثل اغروس، نمیدونم پادشاه فتح و غیره، اما اون شعری که تو وجود من نشست شعر مهتابش بود.
میتراود
خیلی زیبا بود، نمیدونم
خیلی بله، میتراود مهتاب،
میتراود مهتاب، میدرخشد شبتاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند.
بحبه چقدر زیباست، غم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند. خیلی زیبا، خیلی
زیبا. با من استاد سحر، اصلا شما ایماج رو تصمیم
میگرن،
میگرن با من استاد سحر، صبح میخواهد از من که از مبارک دم او آورم این قوم به جن باخته را،
بلکه
خبر در جگر خاری ریکن از ره این سفرم میشکنن. مثلا قافیه رو آورده تا این پاراگراف گذاشته،
بسیار زیبا،
بیت بلند داره، بیت کوتاه داره. به هر حال به نظر من کشف نیما برای من یه چیز عجیب غریبی بود. من اصلا نمیتونم اون لحظه ای رو که نیما رو کرد، چون من واقعا تا مثلا 15 سالگی فکر میکردم که نیما یوشیج شاعر مثلا مجارستانیه، ترجمه میکنن اینا رو، چون میدیدم که نه وزن داره نه قافیه داره، ابیات با هم کوتاه بلنده. تا اینکه یه دفعه نمیدونم چطور شد که با خواهر بزرگم که چند سال پیش فوت کرد صحبت میکردیم، مینو اسمش بود،
بله،
مینو یه او گفتش که تو آقا نیما رو میشناسی؟ من گفتم آقا نیما که گفتش نیما یوشیج شاعر عرفو. گفتم که نه نمیشناسم، من فکر بیارم شاعر اروپای شرقیه. گفت نه آقا این قرخیش ماست، این نوریه، مال نور مازندرانه و از مادر بزرگ پدریمون، ما با اون قرخیش هستیم. و یه اون برای اصلا حیرت انگیز شد و گفتش این میامد هر وقت میامد خونه ما، مثلا من بچه بودم، من رو پای خودش میشوند و عرض کنم که برام قصه میگفت. و یه مرتبه دیدم ایداد مثلا سال 1338 بود، داره چند ماه بود که نیما مرده بود که این گفتگو بین من و خواهرم پیش آمد و من تمام تنم لرزید که ایداد اینقدر نزدیک بوده این نیما یوشیج و من هیچ وقت
نشد.
و جالب این بودش که پدر بزرگ من، یعنی پدرم که اونم اسمش اسماعیل بود، اونم مقدار زیادی شعر گفته بود و این حرفا، و این توی یه صندوق بهش گفتن مجری، یه مجری عرض کنم که فولادی بود که پدر من اون تو کاغذ واحدش و اینها رو نگهداری میکرد و در 7 قفل داشت و دلنگ 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 صدا میکرد هر قفلی رو که باز میکردن. بعد اون تو مقداری از شعرهای پدر بزرگ منم بود. بعد دیدم که ایشون یک شعری گفته خطاب به نیما و مسخره کرده نیما رو، یعنی با هم رفیق بودن ولی نیما آمده و شعر نو رو درست کرده بود، اون هنوز تو عوالم شعر کلاسیک مونده بود. و دونه دونه این تعبیراتی که مثلا نیمای توی یکی از شعراش خون زرد داره، بعد تدعوش گفت آقا این مسخره بازی ها چیه، خون زرد چیه، حرفا جالب بود برای من. بعد یک مرتبه یه آدم خیلی دوری یه مرتبه من نزدیک.
اینقدر نزدیک. خب دکتر نوری الان این گفتگو رو با شما دنبال میکنیم. امروز متاسفانه به خاطر نقص فنی که پیدا کردیم روز اول
بله
فرصت نشد. خیلی خوشحال میشم که با هم باشیم و این بحث و گفتگوهای جذاب و جالب با شما رو پی بگیریم. هموطنان ما آشنا بشن با دوران قبل از انقلاب، این جامعه روشن فکری اصلا چی شد که ما به انقلاب رسیدیم، چی جوشش ها چی جنبش هایی در طیف های روشن فکر ما پدید آمد، چه گرایشاتی، اینا خیلی شنیدنی است. آقای دکتر نوری الا من فعلا به شما شب بخیر میگم در دنور.
قربون شما، خیلی متشکرم. برای شما همکارانتون آرزوی موفقیت دارم.
ممنونم. خب همینان ارجمند روز اول